آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما یاران همراه و هواداران برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایان ساعاتی برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما عزیزان همراه باشیم. امیدواریم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
صدق الله العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. هنگام که زمین لرزانده شود به سخت ترین زلزلش و بیرون بریزد زمین سنگینی های دلش را و انسان گوید او را چه شده است، آن روز زمین اخبار خود را باز گوید زیرا که پروردگارت چنین به او وحی کرده است. آن روز انسان ها در گروه های پراکنده باز می گردند تا اعمالشان به آنها نماینده شود. پس هر کس هم وزن ذره نیکی کند آن را می‌بیند و هر کس هم وزن ذره بدی کند آن را می‌بیند.
شام بخیر دوستان گرامی. امروز شنبه 31 تیر ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با 4 محرم سال 1445 هجری قمری و برابر با 22 ایول سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی را میشنوید. برنامه بعد اقتصاد تاجیکستان خواهد بود. سپس تکرار ادبستان به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن قند پارسی را خواهد شنید. برنامه بعدی تکرار خانواده سالم خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما جاذبه های ایران زمین است. این را هم خواهد شنید. از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
پیام مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی جسارت به ساحت قرآن مجید در شویتسیا. علاقمندی تاجیکستان با گسترش روابط تجاری با ایران. رونق تجارت بین استانهای ایران و روسیه. و دیدار رئیس جمهور تاجیکستان با سروزیر ازبکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، این جانب امیری هستم با مشروع اخبار این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی جسارت به ساحت مقدس قرآن مجید در شویتسیا را حادثه تلخ و توطئه آمیز و خطر آفرین خواندند و تاکید کردند. اشد مجازات برای عاملان این جنایت مورد اتفاق همه علمای اسلام است. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی جسارت به ساحت قرآن مجید در شویتسیا در پیام افزودند دولت شویتسیا باید عامل جنایت را به دستگاه های قضایی کشورهای اسلامی تحویل دهد. در متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی آمده است دولت شویتسیا باید بداند که با پشتیبانی از جنایتکار در برابر دنیای اسلام آرایش جنگی گرفته و نفرت و دشمنی عموم ملت های مسلمان و بسیار از دولت های آنها را به سوی خود جلب کرده است. حضرت آیت الله خامنه ای فرمودند وظیفه دولت شویتسیا آن است که عامل جنایت را به دستگاه های قضایی کشورهای اسلامی تحویل بدهد. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند توطئه‌گران پشت صحنه نیز بدانند که حرمت و شوکت قرآن کریم روز به روز افزونده تر و انورتر هدایت آنان در درخشانتر خواهد شد. امثال این توطئه‌ها و عاملان آنها حقیرتر از آنند که بتوانند پیشگیری این درخشش روزافزون باشند. پنجشنبه 20 ایول برای دومین بار ظرف چند هفته اخیر سلوا مومیکا شهروند عراق شویتسیایی با حمایت پلیس شویتسیا اقدام به اهانت به قرآن کریم کرد، اقدامی به حرمتی که واکنش کشورهای مسلمان را به همراه داشت. کشورهای اسلامی ضمن محکوم کردن به حرمتی به ساحت مقدس قرآن کریم، سفیران و رئیسان نمایندگان دیپلماتیک شویتسیا در این کشورها را احضار کردند. جمهوری اسلامی ایران نیز با احضار سفیر شویتسیا با وزارت امور خارجه اعلان کرد که با توجه به پایان مأموریت سفیر شویتسیا در تهران و به دستور رئیس جمهور اسلامی ایران، تا زمانی که دولت شویتسیا اقدام مؤثری برای حفظ حرمت کتاب آسمانی و قرآن مجید صورت ندهد و برخورد جدی با فرد یا جریانی که چنین اهانت‌های را برای دومین بار در شویتسیا تکرار کرده نداشته باشد، سفیر جدید شویتسیا را که قرار بود طی روزهای آینده وارد ایران شود نمی‌پذیرد. علاقمندی تاجیکستان با گسترش روابط تجاری با ایران. سرپرست سازمان توسعه تجارت با اشاره به علاقمندی تاجیکستان و گسترش روابط با ایران گفت برنامه های اصلی این سازمان در جهت افزایش مبادلات تجاری است. مهدی زیغمی در دیدار با نظام الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در تهران با اشاره به کاهش حجم تجارت میان دو کشور از بررسی علل و تلاش برای رفع موانع در جهت توسعه تجارت ایران و تاجیکستان خبر داد و گفت طبق برنامه ریزی های مقرر شد تا پایان سال رایزنی بازرگانی در تاجیکستان مستقر شود. سفیر تاجیکستان در ایران نیز با اشاره به حجم مبادلات تجاری در 5 ماه نخست سال جاری میان ایران و تاجیکستان گفت این مبادلات نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش 9% داشت که با توجه به ظرفیت های ایران و علاقمندی ما با استفاده از تمام این ظرفیت ها باید افزایش پیدا کند. نظام الدین زاهدی با اشاره به برنامه ریزی صورت گرفته جهت سفر آیت الله رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران به تاجیکستان طی 2 ماه آینده اظهار داشت لازم است همزمان با این سفر همایش تجاری با حضور تجار و بازرگانان و همچنین مسئولین تجاری دو کشور برگزار شود تا پیوند میان تجارت شکل گیرد. رونق تجارت بین استانهای ایران و روسیه، موانع گمرکی و بازرگانی از چالش‌های مهم در مسیر دستیابی به اهداف چشمانداز مبادلات 30 میلیارد دلاری بین ایران و روسیه است. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از مسکو پایتخت روسیه.
توسعه مراودات تجاری با همسایگان و تقویت همکاری‌های استانی با کشورهای همجوار از راهبردهای اصلی دیپلماسی اقتصادی دولت است. راهبردی که موجب شده استانهای ایران فعالانه وارد عرصه شوند و پس از هیئت‌های تجاری اصفهان و آذربایجان شرقی، حالا استاندار مازندران در صدر هیئت بزرگ تجاری به روسیه سفر کرده تا ضمن معرفی توانمندی‌های استان به رفع برخی موانع کمک کند و از آن جمله مانع زدایی از امور گمرکی در دیدار با رئیس کل سرویس فدرال گمرک روسیه.
جمهوری اسلامی ایران به عضویت دائم پیمان شانگهای درآمده و دو کشور در قالب اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز همکاری نزدیکی دارند. ما تلاش خواهیم کرد موانع گمرکی باقی مانده به ویژه گواهی الکترونیکی به زودی برطرف شود.
طبیعی است که ما یک تأخیر تاریخی داریم در روابط تجاریمون. ما در این سفری که به کشور روسیه داشتیم با 4 استاندار تا الان ملاقات داشتیم. استان مازندران لنگرگاه فعالیت کریدور شمال جنوب هست. قطعا این اقدام بزرگ نیازمند مدیریت برخی از قواعد و قوانین و دستور عمل هایی است که تا الان وجود داشته.
با وجود 8 موافقتنامه گمرکی بین ایران و روسیه، برخی مشکلات همچنان پا بر جاست، از جمله فعال نشدن گذرگاه سبز گمرکی، معطلی در ترخیص کالاهای صادراتی ایران و صف طولانی کامیون ها به دلیل نبود سامانه الکترونیکی ثبت اطلاعات گمرکی بین ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه. استاندار و اعضای هیئت تجاری استان مازندران سپس در دیدار با هزار مدیرعامل میر بیزنس بانک شعبه بانک ملی ایران در روسیه راه‌های رفع موانع بانکی را بررسی کردند و تجار مازندرانی هم از مشکلات خود گفتند. با بازدید از پارک علم و فناوری مسکو نیز با هدف تبادل تجربیات و تقویت همکاری بین پارک علم و فناوری مازندران با فناوران روسی انجام شد.
سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، پارک علم و فناوری مسکو.
رئیس جمهور تاجیکستان با سروزیر ازبکستان دیدار و گفتگو کرد. امام‌علی رحمان با عبدالله عارفوف دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرفین در مورد وضعیت کنونی و چشم‌انداز مشارکت و اتحاد راهبردی بین تاجیکستان و ازبکستان بحث و تبادل نظر کردند. همچنین با ابراز رضایت بر روند مثبت رشد پایدار تبادل کالا بین دو کشور تأکید شد. امام‌علی رحمان در این دیدار و فرصت‌های فراوان در بخش‌های مختلف صناعت، انرژی، حمل و نقل، کشاورزی، گردشگری و دیگر بخش‌های مورد علاقه اشاره کرد. توجه ویژه به گسترش فعالیت روابط مستقیم اقتصادی بین واحدهای اقتصادی و محافل تجاری در بخش واقعی اقتصادی، رشد بیشتر همکاری‌ها در سطح منطقه‌ای بود. طرفین تمایل خود را برای گسترش تبادل فرهنگی و بشردوستانه ابراز کردند. رئیس جمهور تاجیکستان بر اهمیت فعالیت فعال کمیسیه بین دولتی همکاری های تجاری و اقتصادی به منظور دستیابی به اهداف تقویت بیشتر همکاری ها بین تاجیکستان و ازبکستان تأکید کرد. افزایش 30% بازدید گردشگران خارجی از تاجیکستان. آژانس آمار وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان از افزایش 30% تعداد جهانگردان خارجی که در نیمه اول سال جاری میلادی از این کشور بازدید کردن خبر داد. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان، در ماه ینور تا ایون امسال بیش از 490,000 گردشگر خارجی از تاجیکستان بازدید کردند که تقریبا 30% بیشتر از مدت مشابه سال 2022 میلادی است. بخش عمده شهروندان خارجی که طی این مدت به تاجیکستان سفر کردند، شهروندان ازبکستان، روسیه، قزاقستان، چین، ترکیه، ایالات متحده آمریکا، ایران و افغانستان بوده است. آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های ترکیه و یونان. از 3 سال پیش آتش‌سوزی تابستان 1000 هکتار از مناطق جنگلی ترکیه و یونان را به خاک تبدیل کرده است. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
گرمای بی سابقه و نابودی جنگل‌های ترکیه و همسایه غربیش یونان بر اثر آتش‌سوزی‌های گسترده. بحران آتش‌سوزی در جنگل‌های ترکیه و یونان که از 3 سال پیش آغاز شده، تابستان امسال هم بلایی مهار نشدنی برای مناطق جنگلی طبیعی این دو کشور شده است. از هفته گذشته در 4 استان جنوب غرب ترکیه آتش جنگلی به 10 روستا سرایت کرده و تلاش نیروهای آتش نشان از زمین و هوا ادامه دارد.
در آتش سوزی چند روز گذشته 230 هکتار از مناطق جنگلی دچار آتش سوزی شده. تلاش برای مهار آتش از زمین و هوا ادامه داره.
در همسایه غربی یونان هم آتش در 17 منطقه نزدیک به آتن، پایتخت این کشور، آغاز شده و به دلیل وزش باد گرم به سرعت در حال گسترش است. تا کنون 90,000 هکتار اراضی جنگلی و مزارع کشاورزی یونان خاکستر شده و پالایشگاه نفت مجاور آتن در معرض تهدید است.
از 3 روز پیش تلاش همه جانبه برای مهار آتش آغاز شده. شرایط جوی کار ما را در روزهای آینده سخت خواهد کرد. از همه مردم درخواست دارم با نیروهای آتش نشانی همکاری کنند.
دو هواپیمای آتش نشان پیشرفته از روسیه برای مهار آتش به جنگل‌های جنوب غرب ترکیه اعزام شده و یونان هم برای مهار آتش در جنگل‌ها دست به دامن همسایگان از جمله ترکیه شده است.
از 3 سال پیش در فصل تابستان 10,000 هکتار جنگل‌های ترکیه و یونان بر اثر آتش‌سوزی نابود شدند. کارشناسان منابع طبیعی میگویند در صورت مساعد بودن شرایط اقلیمی سالها زمان میبرد تا خاکستر جنگلها به سبزی تبدیل شود. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
افزایش تولید آلومین در شرکت تالکا. شرکت آلومین تاجیکستان اعلان کرد در سال جاری تولید آلومین را 10% افزایش داد. پاول دیگ، نایب رئیس شرکت تالکا، گفت اگرچه تالکا از پیامدهای بحران ناشی از همگیری کرونا رنج میبرد، اما در نیمه اول سال جاری مرحله احیای ظرفیت ها تجدید تجهیزات فناوری جدید و تقویت سرمایه گذاران را آغاز کرد. پاول دگ گفت توانستیم تعداد دگهای الکترولیز را بهینه‌سازی کنیم و تولید آلومین را افزایش دهیم و اظهار کرد این شرکت طی 6 ماه نخست سال جاری 28 کارگر جدید الکترولیز را فعال کرده و میزان تولید خود را به 31510 یا 61 تن بیشتر از مدت مشابه سال گذشته رساند و قرار است تولید سالانه آلومین را نسبت به سال گذشته 62000 تن 10% افزایش دهد. با گفته قایم مقام شرکت تالکا 15 دستگاه الکترولیز دیگر نیز در مرحله راه اندازی است و تا پایان سال بعد تعداد آنها به بیش از 90 دستگاه خواهد رسید. پاول دیگ گفت افزایش ظرفیت تولید ما به امکان می دهد تعداد کارکنان شرکت را افزایش دهیم. همکنون 4767 نفر در شرکت تالکا کار می کنند و قرار است به زودی 1500 تا 2000 نفر دیگر استخدام شوند. ساخت کارخانه تالکا در سال 1972 آغاز و نخستین ریختگری آلومین در 31 دکبر سال 1975 انجام شد. توافق ازبکستان، پاکستان و افغانستان در مورد خط رای آهن. با حضور نمایندگان ازبکستان، پاکستان و افغانستان توافقنامه ساخت رای آهن فارون افغان امضا شد. بر اساس این توافق که پس از نشست کارگروه سه کشور ازبکستان، پاکستان و افغانستان در شهر اسلام آباد امضا شد، مسیر جدید این رای آهن نسبت به طرح اولیه تغییر خواهد کرد. در این گزارش آمده است مسیر رای آهن از ترمیز ازبکستان به مزار شریف لوگر در استان افغانستان می گذرد و در گذرگاه مرزی خرلوچ ولایت پکتیا به خاک پاکستان وارد می شود. پیش از این قرار بود که این خط آهن از گذرگاه مرزی ترخوم در ولایت ننگهار وارد خاک پاکستان شود. وزارت راه پاکستان اعلان کرد که اتصال خطوط ریلی سه کشور با توسعه تجارت منطقه‌ای ترانزیت و همکاری‌های دو جانبه بین کشورهای شرکت کننده کمک می‌کند. با گفته طرف مقامات ازبکستان این خط راه آهن به طول 760 کیلومتر از طریق افغانستان حدود 5 روز زمان تحویل بار به پاکستان و 40% کاهش هزینه های حمل و نقل را به همراه خواهد داشت. روسیه ادعای مقامات سازمان ملل را درباره صادرات غلات رد کرد. معاون نمایندگی روسیه در سازمان ملل با رد ادعای سازمان ملل گفت فقط 3% از غلات صادر شده از بندرهای اوکراین به دست مردم کشورهای فقیر رسید. بنابراین ادعای دغدغه کمک بشر دوستانه بیشتر تجاری است. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
معاون دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد با توقف توافقی که از یک سال قبل باعث شده بود در جریان جنگ اوکراین همچنان از دریای سیاه میلیون ها تن غلات و محصولات کشاورزی اوکراین صادر شود، در 19 جولای 28 تیر دنیا شاهد بیشترین افزایش قیمت گندم در یک سال گذشته بوده است.
در 12 ماه گذشته با 1000 کشتی از بنادر اوکراین 33 میلیون تن غلات و مواد غذایی به 45 کشور صادر شد، از جمله برای 62 میلیون نفر در سراسر دنیا که به کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل نیاز مستمر دارند. اما الان این امکان از بین رفته.
در ادامه این نشست نماینده روسیه ادعای سازمان ملل را مبنی بر اینکه ممانعت روسیه باعث شده ارسال کمک‌های بشردوستانه به کشورهای فقیر با مشکل روبرو شود رد کرد و لغو تحریم صادرات غلات و کود شیمیایی روسیه و اتصال فوری این کشور را به سوئیفت از شروط احیای توافق صادرات غلات اوکراین از طریق دریای سیاه برشمرد.
برخلاف ادعای سازمان ملل 70% از 33 میلیون تن غلات یاد شده به کشورهای ثروتمند و بالای متوسط صادر شده و فقط 3% آن به دست مردم کشورهای فقیر مثل اتیوپی و سومالی رسیده. بنابراین ادعای دغدغه کمک‌های بشردوستانه بیشتر تجاری است.
در این جلسه شورای امنیت روزماری دی کارلو معاون امور سیاسی و صلح دبیرکل سازمان ملل هم از برهم خوردن توافق برای ادامه صادرات مواد غذایی از بنادر دریای سیاه گفت و اینکه اگر این توافق احیا نشود به زودی بحران افزایش قیمت جهانی مواد غذایی به بقیه بحران‌های دیگر دنیا اضافه خواهد شد.
در 4 روز گذشته زیرساخت‌های بنادر اوکراین در دریای سیاه که از طریق اون میلیون‌ها تن مواد غذایی صادر می‌شد منهدم شد. سازمان ملل تلاش می‌کنه تا امکان صادرات مواد غذایی و کود شیمیایی دو طرف، یعنی هم اوکراین و هم روسیه، فراهم بشه.
نماینده چین هم در این نشست شورای امنیت گفت که پکن از مسکو و کیف می‌خواهد که مذاکرات صلح را هر چه زودتر از سر بگیرند. در این جلسه شورای امنیت مقامات سازمان ملل از کمبود 55 میلیارد دلاری بودجه کمک‌های بشردوستانه این سازمان هم گفتند و از اینکه دیگر کشورها مانند گذشته کمک‌های بشردوستانه این سازمان رو تأمین مالی نمی‌کنند گلایه کردند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
ایران بزرگترین تولید کننده فولاد خام در غرب آسیا. جدیدترین آمار انجمن جهانی فولاد نشان می‌دهد ایران بزرگترین تولید کننده فولاد خام در غرب آسیا است. بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده انجمن جهانی فولاد، تولید فولاد خام ایران در 5 ماه نخست امسال 70% از کل تولید منطقه غرب آسیا به خود اختصاص داده است. فولادسازان ایرانی از ینور تا می امسال 13 میلیون تن فولاد خام تولید کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 2.2% افزایش را ثبت کرده است. سرمایه گذاری 55 میلیون دلاری کره جنوبی در ازبکستان. کره جنوبی برای تولید برق در ولایت تاشکند ازبکستان معادل 55 میلیون دلار سرمایه گذاری کرد. شرکت کره جنوبی در ولایت تاشکند کارهای ساخت مجتمع تولید برق از طریق استخراج گاز از محل دفن زباله های خانگی و فراورده های گاز آغاز کرده است. نمایندگان شرکت کره جنوبی با حضور در محل با کارهای اجرایی طرح یاد شده آشنا شدند. بر اساس این گزارش مساحت عمومی میدان زباله 89 گکتر بوده، در یک روز به آنجا 2000 تن زباله انداخته می شود. در سال 2019 میلادی برای ساخت این مجتمع 1 هکتار زمین اختصاص یافته شده است. در نتیجه به بهره برداری رسیدن این تر 55 میلیون دلاری آن سالانه 16 مگاوات برق تولید میکند. هشدار سازمان ملل درباره شرایط میلیون ها نفر گرسنه در جهان. معاون امور بشر دوستانه دبیر کل سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت درباره توافق صادرات غلات از طریق دریای سیاه گفت جنگ اوکراین تأثیر زیادی بر جهان داشته و از مرزهای این کشور فراتر رفته است. صندوق بین المللی پر روز چهارشنبه با انتشار بیانیه اعلان کرد خروج روسیه از توافق صادرات غلات از طریق دریای سیاه ناامنی غذای جهان را افزایش می‌دهد و تأثیر شدید بر اقتصاد و تورم غذای کشورهای آفریقای غرب آسیا و آسیا را دارد و در سراسر جهان سبب بالا رفتن تورم خواهد شد. با گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره مارتین گریسیفند افزوده است توافق صادرات غلات در طول 12 ماه گذشته زمینه را برای صادرات امن 33 میلیون تن مواد غذایی به 45 کشور از طریق بندرهای اوکراین در دریای سیاه فراهم کرد. معاون امور بشردوستانه دبیر کل سازمان ملل متحد تأکید کرد اعلام خروج روسیه از توافق صادرات غلات ناامید کننده و حملات روسیه به بندرهای شهر اوساد به زیرساختهای اساسی صادرات مواد غذایی خسارت وارد کرده است. بازگشت آزادکاران جوان از قهرمانی آسیا. تیم کشتی جوانان پس از کسب قهرمانی آسیا به ایران بازگشتند. گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
جوانهای شایسته کشورمون که در رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جوانان آسیا با 8 مدال رنگارنگ قله آسیا را فتح کردند، جام قهرمانی رو با خودشون به ایران آوردن.
جوانان و این هم کاپ تقدیم به مردم خوبه ایران.
تیم خب یه جورایی تو خیلی از آزان تیم اصلی ما نبود، چند تا از بچه های ما توی مسابقات شرکت نکردن و انشالله با قدرت قرار در مسابقات جهانی شرکت بکنن.
تیممون نسبت به سال گذشته چند تا مهره جدید داره که حالا کم تجربه بودن. بقیه بچه هم حالا به نظر ما میگم اون چیزی که ما میخواستیم فکر کنم حاصل نشد. به نظر من باید از لحاظه رنگ مدالات بهتر میشد.
علی رضایی، محمد مبین عظیمی و امیرعلی پولادی طلایی های ایران در این مسابقات بودند.
دو تا کشتی دهیش کردم، فینال هم حریف ژاپنی رو 8-0 بردم. بعد ازبکستان رو تونستم نتیجه 7-5 شکست بدم.
همه رو دو سه تا اول و با اختلاف 10 تا کشتی فینال هم خاطر اینکه خیلی مریض بودم 8 بردم.
5 مدال نقره هم توسط خاری، الهی، محمد آقایی، صفی جان شاهی و علیزاده به دست اومد.
امیدهای فوتسال در مسابقات کافا، آخرین مرحله اردوی تیم فوتسال امید از 26 تیر در تهران آغاز شد. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
آخرین توصیه قبل از اعزام به مسابقات کافا. فوتسالیست‌های امید سومین مرحله اردوی خودشون رو پشت سر میذارن.
اردوی خوبی رو پشت سر گذاشتیم و با تمام قدرتمون میریم تو این تورنمنت کافا که بتونیم بهتر نتیجه رو کسب کنیم و انشالله با قهرمانی برگردیم ایران.
حالا سوال اینه سطح این مسابقات چقدر میتونه از لحاظ فنی به سود فوتسال ما باشه؟
قطعا تیمایی که دارن میان اونجا با تیمای بزرگ سالانشون دارن میان اینجا. حالا با تدابیری که خانه فوتسال و فدراسیون برای ما چیده بودن، ما تیم مثلا امید مزیر 20 سالمون داره میره و این خیلی خوبه، تجربه خوبی میتونه واسه ما باشه. تیم ضعیفی به نظر من وجود نداره، تیما خوبن که شاخص‌ترینشون به نظرم ازبکستانه.
سیاست فدراسیون و کمیته فوتسال این بود که ما با تیم ترکیبی از جوانان و امید در این مسابقه شرکت کنیم که کار بسیار درستی بود، به دلیل اینکه بهره ما از این مسابقات خیلی بیشتر خواهد بود. چون ما اگه با تیم ملی بودوکسانه ما میرفتیم شاید بهرهی که ما بودیم 30% بود، 70% به نفع حریفا بود، ولی در حال حاضر برعکس شده و 70% بهره ما خواهیم بود.
تیم‌های ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، افغانستان، ترکمنستان و ایران عضو کنفدراسیون فوتبال آسیای مرکزی کافا هستند و این مسابقات از اول مرداد به میزبانی تاجیکستان شروع میشه.
فوتسالیست‌های امید کشورمون جمعه راهی تاجیکستان میشن. مرتضی عزت‌فنا، خبرگزاری صدا و سیما، خانه فوتسال.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی به سمع شما رسید، اما در بخش سیاسی برنامه تحلیل سیاسی تقدیم حضورتان می‌گردد.
برای دومین بار طی چند هفته اخیر عاملان قرآن‌سوزی در سوئد یا شوسیا با چراغ سبز پلیس این کشور و پس از دریافت اجازه‌نامه برای تجمع ضد اسلامی در استکهلم به قرآن کریم اهانت کردند یا بی احترامی را روا دیدند. سلوان مومیکا، شهروند سوئدی عراقی اصل، در این تجمع بار دیگر با حمایت پلیس سوئد به قرآن کریم حتاکی یا بی احترامی کرد و پرچم عراق را آتش زد. پلیس سوئد چند روز قبل اعلام کرد که برای برگزاری یک تجمع اعتراضی در بیرون سفارت عراق در استکهلم مجوز صادر کرده است. در همین حال برخی رسانه ها گزارش دادند سازمان دهندگان این تجمع اعتراضی قصد سوزاندن دوباره کتاب مقدس مسلمانان را دارند. این اقدام خشم مسلمانان جهان به ویژه مسلمانان عراق را در پی داشت، به طوری که مردم بغداد در خیابان‌های اطراف سفارت سوئد در این شهر گرد هم آمده و با حمله به درهای اصلی سفارت سوئد بخش‌هایی از بنای سفارت را آتش زدند. این وضعیت رابطه‌های دیپلماتیک بین دو کشور عراق و سوئد را دچار تنش کرد، به طوری که سفیر سوئد از خاک عراق اخراج شد. دفتر نخست وزیری عراق پیشتر به استکهلم هشدار داده بود که در صورت اهانت دوباره به قرآن کریم رابطه با سوئد را قطع می‌کند. روند اسلام ستیزی و خشونت علیه مسلمانان در سالهای اخیر در کشورهای اروپایی شدت گرفته است. ظهور و نقش آفرینی فزاینده جنبش‌ها و حزب‌های راستگرای افراطی، همچنین ایجاد فضای تبلیغی علیه مسلمانان توسط دولت‌های غربی سبب شده تا کشورهای اروپایی با ادعای احترام به آزادی بیان این فرصت را در اختیار اهانت کنندگان به مقدسات بیش از 1.5 میلیارد انسان در سراسر جهان بدهند. این در حالی است که چند پیش میگل مورنتیس نماینده عالی اتحادیه تمدن‌های سازمان ملل متحد بر اهمیت حفظ آزادی بیان به عنوان یک حق اساسی بشر تاکید کرد، اما در این حال هشدار داد که به احترامی به کتاب مقدس و عبادتگاه‌ها و همچنین نمادهای مذهبی غیر قابل قبول است و می‌تواند منجر به تحریک خشونت شود. نگاهی به معیارهای دوگانه کشورهای غربی درباره آزادی بیان نشان می‌دهد که موضوع آزادی از نظر آنها تنها زمانی عینیت پیدا می‌کند که موضوعات چون اسلام حراسی، اسلام ستیزی و توهین به مقدسات مسلمانان مطرح شود و در غیر این صورت دولت‌های اروپایی مفهومی برای آزادی را تعریف نمی‌کنند، چنانی که در مورد موضوع هولوکاست به شدت علیه اشخاصی که در این زمینه موضع غیر مرسوم یا غیر مجاز از دیدگاه این دولت‌ها گرفته‌اند واکنش نشان داده و حتی آنان را زندانی هم کرده‌اند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان در این زمینه گفت هرگز نباید از آزادی بیان به عنوان بهانه برای تحقیر دیگران استفاده کرد و دادن اجازه به چنین کارهای مانند آتش زدن کتاب‌های متعلق به دین‌ها مردود و ناروا و محکوم است. اکنون تکرار بی‌حرمتی به قرآن کریم نشان می‌دهد که کشورهای غربی در یک سیاست یگانه و تعریف شده ایبای از بی‌حرمتی به مسلمانان و اعتقادات آنان ندارند و همچنان در قالب‌های مختلف سیاست اسلام ستیزی را دنبال می کنند. از این رو به نظر می رسد کشورهای اسلامی باید موضوعی محکمتر و هماهنگتر در پیش بگیرند، به ویژه سازمانهای چون سازمان همکاری اسلامی، اتحادیه عرب و مانند اینها. ضمن محکوم کردن این اقدام گامهای عملی در راستای مبارزه با این سیاست بردارند. قطع مناسبات سیاسی و تجاری کشورهای اسلامی با سوئد یا شوئیسیا یا تحریم کالاهای سوئدی می تواند بخشی از کارزار گسترده مسلمانان علیه اقدام دولت سوئد در صدور مجوز قرآن سوزی در این کشور باشد.
شنوندگان ارجمند، در پایین مجموعه خبری از رادیو تاجیکی صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می کنم. پیام مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی جسارت به ساحت مقدس قرآن کریم در شوئیسیا. علاقمندی تاجیکستان به گسترش روابط تجاری با ایران. رونق تجارت بین استانهای ایران و روسیه. و دیدار رئیس جمهور تاجیکستان با سروزیر ازبکستان. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون اقتصاد تاجیکستان را میشنوید.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یادی خدا سلام شنوندگانی گرامی، اینجانب خلیلی و اتفاقی دیگر همکارانم. برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میگردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصادی تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت. حمایت دولت از رشد صنعت ماشین سازی در تاجیکستان، طلبات تاجیکستان با ماهی، پرورش چاروای خوشدات روسیه و بلاروس در تاجیکستان و نرخ ارز در تاجیکستان. تأکید بر رشد ماشین سازی تاجیکستان را زرینه ددبایی و کارمند پیشبر علمی پژوهشگاه اقتصادی اکادمی علمای روسیه دکتر علمای سیاست شناسی توضیح داد. زرینه ددبایی و دکتر علمای سیاسی بر رشد ماشین سازی بهای مثبت داد. این یکی از راه‌های بلند برداشتن اقتصاد است. ما پیوسته می‌گوییم که تاجیکستان این گیدرو انرژتیکا استخراج معدن، پخته و آلومینی است، اما معلوم است که این کشور می‌خواهد ساختار مالی را متنوع کند که با آن می‌تواند به بازار خارجی وارد شود و برای این رشد مهندسی ماشین سازی فکری خوب است، افزود این کارشناس. همزمان زرینه ددبایی و گفت که در 5 سال آینده به گمان است که تاجیکستان به چنین حجم استحصالات نائل گردد، زیرا برای این خودی ساحه را رشد دادن ضرور است. به گفته وی ماشین سازی همچون ساحه میتواند برای روسیه توجه داشته باشد. کارشناس یادآور شد که از سال 2014 در جمهوری کارخانه مسکونی ترالیبوس ها و ولسیبت های روسیه و تاجیکستان فعالیت میکند، اما مشکلات نه تنها در آن است که افتتاح کارخانه و خرید تجهیزات ضرور است، به ما کادرهای حرفه‌ای نیز لازمند. از این نکته نظر روس‌ها خیلی خوب کار میکنند، زیرا آماده سازی کادرها ادامه دارد. اما به گفته وی گمان است که ماشین‌های تاجیکی در آینده نزدیک رقیب ارزنده ماشین‌های کشورهای خارجی باشد. در سال گذشته مجلس قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن من بعد واردات قسم های احتیاطی، محصولات تکمیلی، تکنیکا، ماشین‌آلات کشاورزی و قسم های احتیاطی، اینچنین محصولات تکمیلی، ماشین های سبوکراو و بارکشان از جانب کارخانه های وصل و نصب کننده و استحصال کننده از باج گمرکی آزاد کرده می شوند. موافق معیارهای توصیوی فیزیولوژی استعمالی در تاجیکستان، طلبات هر ساکن جمهوری به استعمال گوشت ماهی در یک سال 9 کیلو را تشکیل می‌دهد. سال روان ماهی پروران بیش از 5000 تن ماهی استحصال باید کنند. اطلاع داده است نشر جمهوریت با تکیه به دورنما. به اطلاع منبع این نشان داد برای قانع کردن طلبات کشور کافی نیست و ذکر شده است که موافق قراری حکومت در باره معیارهای توصیوی استعمالی محصولات اساسی آذوقه‌واری به هر سری اهالی تاجیکستان، طلبات هر ساکن جمهوری به استعمال گوشت ماهی 9 کیلو در یک سال می باشد. تأکید شده است که برای تامین بیش از 10 میلیون اهالی حدود 90 هزار تن ماهی باید استحصال کرده شود. در این مطلب آمده است هرچند حوزهای ماهی پروری می افزاید، حاصل ناکی از هر گکتر به طلبات جوابگو نیست. سالهای 92 عصر گذشته حاصل ناکی از یک گکتر حوض 30-35 سنتنر را تشکیل می داد. این زمان حاصل ناکی از یک گکتر حوض 15-16 سنتنر براورد شده است. کافی نبودن کارهای تحقیقاتی علمی و آزمایشی برای جاری کردن تکنولوژی نو نیز از مشکلاتی ساحه ارزیابی می شود. گرانی غذای وارداتی، کمبودی کادرها و دیگر عامل ها نیز در فهرست مشکلاتی ساحه ذکر شدند. مورد به ذکر است که اخیراً رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان برای رشد ساحه ماهی پروری در شهر خوجند به رودخانه سیر 1 میلیون عدد بچه ماهی سر داد. به اطلاع دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان، حالا در حدود ولایت سغد 63 واحد ماهی پروری به قید گرفته شده است که مساحت عمومی حوضها برای پرورش ماهی 685 گکتر را تشکیل می دهد. رئیس جمهوری تاجیکستان در ناحیه مسچو با فعالیت فرم پرورش چاروای خوشزاد آشنا گردید که تجربه روسیه را در فعالیتش استفاده میکند. رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان در دهات نوبهار ناحیه مسچو با پرورش چاروای کلان خوشزاد و گوشتی آشنا شد. به اطلاع دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان، این فرم چاروا پروری از طرف صاحبکاران نکروز ولیوف و بختیار ولیوف بنیاد شده است. فرما برای پرورش 100 سر چاروا پیشبینی و با این مقصد چاروای خوشزاد وارد کرده شده است. با رئیس جمهوری تاجیکستان گزارش دادند که با هدف رشد سایه چارواداری، زیاد نمودن حجم استحصال گوشت و محصولات گوشتی شیر و گرفتن چاروای خوشزاد در شرایط محل، فرمه مذکور تأسیس یافته است. چاروای کلان ذاتی سمینتلی از فدراسیون روسیه و جمهوری بلاروس وارد کرده شده است. تا امروز 100 سر چاروا وارد شده است که از آن 25 سرش را ماده گاو تشکیل می دهد. تأکید شده است که چاروای کلان ذاتی سمینتلی که برای گوشت وارد کرده شده است 6 ماه بوده، هر یک سر تا 300-400 کیلوگرم وزن دارد و در این فرمه چاروا تا 6-8 ماه نگاه و بین کرده می شود. در این مدت وزنی هر سر چاروا تا به 800-1000 کیلوگرم می رسد. بنابر اندیشه متخصصان، این ذاتی چاروا برای استحصال گوشت موافق بوده، از هر سری آن تا 65% گوشتی با صفت و بازارگیر گرفته می شود. یعنی اگر وزنی زنده چاروا به 1000 کیلوگرم برابر باشد، در این صورت می توان تا 650 کیلوگرم گوشت استحصال و با این واسطه در فرما در یک سال 600 تا 650 تن استحصال گوشت براه ماند. رئیس جمهور با صاحبکار برای تأسیس چنین فرمه چاروا پروری اظهار سپاس کرده، تأکید کرد که در شرایط افزودن طلبات اهالی به محصولات گوشتی، تأسیس چنین فرمه ها در شهر و ناحیه های جمهوری سری وقتی می باشد. طبق آمار رسمی در همه شکل های واحد های ناحیه بیش از 190 هزار سر چاروای خرد و بیش از 72 هزار سر چاروای کلان پرورش می‌یابد. مقامات تاجیکستان اعلام کردند که برنامه رشد ساحه چارواداری در تاجیکستان برای کاهش دادن واردات گوشت از خارج مساعدت کرده است. در مقایسه با 5 سال پیش واردات گوشت از خارج کشور 19.4 مرتبه کاهش یافته است. تأکید شد که در دوره عملشوی برنامه رشد سایه در تاجیکستان شماره کارخانه های پرنده پروری از 65 به 218 عدد رسید که 13 مرتبه زیاد می باشد. حصه سایه کشاورزی در مجموع محصولات داخلی در سال گذشته 24.1 میلیارد سومانی را تشکیل داده، از آن 6.7 میلیارد سومانی به سایه چارواداری راست می آید. حالا به اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
دوستان شنونده، شما میتوانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000 @mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید.
شایسته سید مرادزاده، یک مسئول وزارت نقلیات تاجیکستان، درباره امکانات صادراتی تاجیکستان صحبت کرد.
استحصال محصولات یک چیز هست و انتقال اون این خیلی یک روند مهم هست، خیلی یک روند هست که این وابستگی دارد برای به تلف به ضرر برده رسانیدن آن محصولات با صفت بلند. این یکی از روندهای خیلی مهم و روندهای حساس است که این به دوش انتقال دهندگان می افتد. امروز ها در جمهوری تاجیکستان تمام شرایط ها برای انتقال چی داخلی و چی بین المللی مهیا کرده شده است. چخلی که خود ما می دونیم امروز ها تمام راه های افتمیلگرد جمهوری با راه های بین المللی و راه های بین جمهوریالی را در نظر دارن با شرط و طلبات های گمتی بین المللی مطابق کرده شده است و امروز ها ما حتی که دالان های ترانزیتی داریم و گفتن ممکن است که در جمهوری در بزرگ خدمت رسانه های نقلیاتی امروز ها زیاده از 1600 سوبیکت های فعالیت میکنن که اینها به واسطه با عملی نمودنی روند حمل و نقل وابستگی دارند و از این سوبیکت ها زیاده از 220 کارخانه های نقلیاتی هم مسافربر و هم بارکش هستند و از داخل این کارخانه ها ما به واسطه تهی 30 کارخانه نقلیاتی اوتوموبیلی داریم که به واسطه با انتقال بین المللی کشانیدن بارها مشغول می باشند. به ممانعت تقویت رسانیدن واردات صادرات مال و محصولات می باشد. در این زمینه وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان در همکاری با خدمات گمرک، با وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، با قشنهای سرحدی و وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان از 2 اپریل سال جاری یک ترتیب حمل و نقل بین المللی به تصویب رسید. در برابر نقلیات اوتوموبیلی کشانیدن یا اینکه انتقال بارهای محصولات کشاورزی توسط نقلیات راه آهن خیلی قلعه می باشد، مفید می باشد و ارزان هم هست. با این خاطر کارخانه واحد دولتی راه آهن تاجیکستان امروز ها برای کشانیدن محصولات کشاورزی بخصوص پیاز از گذرگاه اموزان یعنی توسط منطقه خطلان 80% تخفیف ها پیشنهاد کرده است. کارخانه واحد دولتی راه آهن تاجیکستان در برابر واگن های گیم که استفاده عموم با واگن های مخصوص دارند که اینها واگن های خنک کننده یعنی که رفریجراتور میگم، این واگن ها اقتدار باربرداری شان 120-130 تن هست، لیکن از سببی که صاحب کاران یک یک بار مراجعه نمیکنند، یکی از سمت هایی که در ساحه نقلیات برای ان همین سری وقت کشانیدن محصولات کشاورزی ضرور است این لوجستیک هست. امروز لوجستیک جمهوری ما نه به آن درجه رشد یافته است و دهخانی که امروز مال استحصال میکند اون دهخان نباید که در باره انتقالش فکر کند، در باره انتقال این مال باید که نمون مرکزهای لوجستیکی که باید هستند امروز در جمهوری لیکن نه به آن گیم که سطح ضروری رشد یافتن، باید که نمون مرکزهای لوجستیکی در سطح ضروری باید فعالیت کنند.
در بازارهای تاجیکستان این شب و روز 1 روبل روسی برابر با 12.1 درهم، 1 دلار آمریکایی برابر با 10.92 درهم و 1 یورو 11.88 درهم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخش تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
دوستان شنونده از شما دعوت میکنم تکراری برنامه ادبستان را بشنوید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گردیده بنده دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از بازه که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران ورا رود تا باشقر دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره احیا کرد. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند کلام و قلم. سلام و سپاس خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند که برنامه ادبستان را برای شنیدن انتخاب کردید. در برنامه پیش رو چون چندین برنامه گذشته و بررسی موضوع امیر خسرو دهلوی شاعر و عارف بزرگ نیم‌جزیره هند می پردازیم که قرن‌هاست نام و آوازش در سراسر جهان گسترده است. با ما همراه باشید. امیر خسرو در شعر و موسیقی یکی از نامداران تاریخ است، چنانی که سید احسن الله ظفری از شبلی نعمانی منتقد بزرگ هندوستانی چنین نقل کرده است که در هند از 600 سال پیش تا کنون شخصیتی دارای کمالات مختلف مثل امیر خسرو چشم به جهان نکشوده است. در همین حال محمد ابراهیم خلیل، دانشمند و شاعر معروف افغانستانی، تعدادی تصنیفات امیر خسرو را میان 99 تا 199 عنوان دانسته و اما مولانا عبدالرحمن جامی در کتاب نفحات الانس خود تعداد ابیات امیر خسرو را بین 400 تا 500 هزار بیت و همین مقدار را دکتر محمد معین از تذکیره دولتشاهی نیز نقل کرده و نوشته که در غزل او اینقدر شاهکار